سرمدی، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
کشور رو بخوایم آباد کنیم، آزاد کنیم، هر کار بکنیم، راهش این است که ما همین خط امام را دنبال بکنیم.
راه و اهداف اون امام قوام ادامه داره.
حضرت امام تونست مردم ایران رو حول محور وحدت اسلامی پیروز کنه.
صحیفه امام.
ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه دیگر از مجموعه صحیفه امام رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین تقوی هستیم، کارشناس محترم برنامه. خدمت شما عرض سلام داریم، سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه. جناب استاد تقوی در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان گرامی و دوستان عزیزی که این برنامه رو پیگیری میکنن عرض سلام دارم.
جناب استاد تقوی، همونطور که مستحضرید مقدمه وصیت‌نامه رو به پایان رسوندیم و وارد خود وصیت‌نامه میشیم. آغاز وصیت‌نامه رو حضرت امام اینطور آغاز کردند که بسم الله الرحمن الرحیم. اهمیت انقلاب شکوهمند اسلامی که دستاورد میلیون‌ها انسان ارزشمند و هزاران شهید جاوید آن و آسیب دیدگان عزیز این شهیدان زنده است و مورد امید میلیون‌ها مسلمانان و مستضعفان جهان است، به قدری است که ارزیابی آن از عهده قلم و بیان والاتر و برتر است. آغاز وصیت‌نامه رو به این شکل آغاز کردن و سپس یک سری فرازهایی رو بیان کردن که انشاءالله وارد اون خواهیم شد. در خدمتتون هستیم برای توضیح فرازهای آغازین وصیت‌نامه.
شنوندگان عزیز توجه دارن که انقلاب اسلامی ایران در شرایطی به پیروزی رسید و پس از مبارزات طولانی مدتی به نتیجه رسید که کشور عزیز اسلامی ما دچار دو مشکل جدی بود: مشکل استبداد و حکومت سرکوبگر و مشکل استعمار، یعنی دخالت قدرت‌های سلطه‌گر. این رو هم خوبه که داخل پرانتز عرض بکنیم، همونجوری که امروز قدرت‌های سلطگر چپاولگر الفاظ زیبا و با معنای مثبت رو به استخدام میگیرن، در گذشته هم همینجوری بود. امروز میگن حقوق بشر، میگن دموکراسی و حاکمیت ملت ها بر سرنوشت. اما امروز رو حداقل دیگه همه جوانان عزیز ما هم میبینن که در فلسطینی که مسئله روز این ایام هست، با نظارت خود همین قدرت های پر ادعا، در انتخابات مردمی افرادی گرایشی برگزیده شدند. از فردای گزینش اینها هجمه ها و ممانعت ها و سنگ اندازی ها تا جنگ و کشتار پیامد این انتخاب مردم بود و در واقع مجازات مردم به خاطر انتخاب چیزی که مورد پسند اونها نبود و در این وقتها در واقع پوچی ادعاهاشون واضح میشه. در گذشته هم اروپا پس از سپری کردن دوران سیاه قرون وسطا با انقلابهایی که در اون ممالک به وجود اومد، راه پیشرفت مادی رو پیدا کرد و انصافاً هم به پیشرفتهای خیره کننده ای رسید.
بله.
برای اینکه بتونه در واقع به اون توسعه طلبی خودش ادامه بده و همونجوری که در جلسات گذشته اشاراتی داشتیم، نظام سرمایه‌داری غربی که شکل گرفته بود بتونه به حیات خودش ادامه بده، محتاج مواد اولیه ارزان یا مجانی و بازار مصرف مناسب بود. به همین خاطر در یک روند طبیعی و قهری موجی آغاز شد و حرکتی انجام شد که نام استعمار رو بر خودش گرفت. یعنی هجوم دولت‌های زیادخواه به ممالک کشورهای عقب مانده و کشورهای جهان سوم. می‌بینیم حالا قدرت‌های مختلف به متعدد در دوره‌های متمایز از همدیگر این نقش رو ایفا کردن. پس ما مواجه میشیم با پدیده استعمار. ایران اسلامی به خاطر ثروت‌های خدادادی که داشت و همچنین به خاطر موقعیت جغرافیای سیاسی که ازش برخوردار بود مورد طمع قدرت‌های سلطه‌گر بود.
بله.
و مشخصا همسایه زیادخواه او روسیه تزاری و قدرت استعماری بین المللی انگلستان اون روز و همچنین فرانسه هم چشم طمعی به اینجا داشت، پرتغال هم در یه مدتی چشم طمعی به اینجا داشت و اقداماتی میکرد، اما مشخصا از اواسط دوره قاجار به بعد روسیه و انگلستان بازیگران خارجی در عرصه ایران بودن، عرض کردم فرانسه و دیگران هم بودن. انگلستان هم به خاطر چپاول ثروت‌های ایران و هم به خاطر اینکه عقبه مطمئنی برای هندوستان که اون روز در مشت انگلستان بود و اونجا رو ملک تلقی خودش میدونست، برای اینکه هندوستان مورد تعرض قرار نگیره، ایران در واقع پشت جبهه و خط دوم جبهه هندوستان حساب میشد. پس ایران هم گرفتار همین بلای استعمار شد، در حالی که حکومت‌های شاهنشاهی نوعاً و غالباً اگر نگیم 100% حکومت‌های سرکوبگر و دیکتاتور بودند.
امام با انقلاب اسلامی و با تشکیل جمهوری اسلامی راه میانه عقب ماندگی و غرب زدگی را ترسیم کرد. ملت‌ها تصور می‌کردند یا باید عقب مانده باشند، عقب مانده بمانند، یا باید غرب زده بشوند. امام نشون دادن که نه، یک راه مستقیم، یک صراط مستقیم وجود دارد که انسان اسیر غرب هم نشود، غرب زده هم نشود، اما راه ترقی و پیشرفت و تعالی را طی کند. ملت ایران این راه را طی کرده است. جوانهای عزیز، برای پیشرفت و تعالی کشورتون هر چه می توانید به این صراط مستقیم تمسک کنید، به اتکای به خدای متعال و اعتقاد به نیروی درونی خود می توانید همه موانع را از سر راه بردارید. یکی از علل دشمنی استکبار و سلطه‌های جهانی با ملت ایران در قضیه انرژی هسته‌ای و قضایای مشابه همینه.
پس در دوره معاصر نخبگان جامعه ایرانی به این نتیجه رسیدن که کشور ما عقب مانده است، از قافله تمدن پس مانده، مشکلش هم مشکل استبداد هست و مشکل استعمار. نمیخوایم خیلی بست بدیم اینجا رو.
بله.
راه‌های مختلف، نسخه‌های گوناگون مطرح شد. از بازیگران منتسب به گرایش چپ و مارکسیستی که در حزب توده بیشتر نمود داشت، تا گرایشات جریان‌های ملی و مشروطه‌خواه، باز با دیدگاهی که داشتن مشروطه‌خواهی بود. یکی پس از دیگری اومدن امتحان پس دادن. در عمل میبینیم الان دیگه جای شعار دادن نیست، میبینیم که نتونستن این موانع رو برطرف بکنن. حتی دولت دست نشانده کودتایی رضاخان هم شعار پیشرفت بود، شعار همه مشترک بود، ایران عقب، میخوایم این رو به جلو ببریم. دولت کودتایی رضاخان یه شعار میداد، حزب توده اونا میگفتن همون شعار در واقع غربی شدن، از فرق سر تا نوک پا باید غربی بشیم تا پیشرفت بکنیم، لباس ما هم باید به شکل غربی در بیاد، به همین خاطر اومدن مسائلی مثل کشف حجاب رو دامن زدن. طبعا نسخه مارکسیست های چپگرا هم این بود که باید یک حکومت مارکسیستی در ایران سرکار بیاد، انقلاب مارکسیستی صورت بگیره تا ایران پیشرفت بکنه. ملیگرای مشروطه خواه هم میگفتن باید همون اصول مشروطه خواهی رو ادامه بدیم تا به پیشرفت برسیم. اینها یکی پس از دیگری اومدن و نتیجه نگرفتن تا اینکه ایدئولوژی اسلامی مطرح شد و نهضت روحانیت، نهضت مردم مسلمان به رهبری روحانیت با محوریت حضرت امام شکل گرفت. خب در سال 42 تا 43 یک ماجراهایی اتفاق افتاد که به تبعید امام و دوری ایشون از ملت انجامید و اما مبارزات ادامه پیدا کرد. امام از همون تبعیدگاه مبارزات رو هدایت میکرد، یاران و اصحاب امام با استقامت مبارزات رو پیگیری کردن تا اینکه در سال 57 این انقلاب به پیروزی رسید. این توضیحات برای چی عرض کردم؟ چون که امام اینجا دارن در تذکر اول قبل از اون توصیه ها، قبل از بیان علل پیروزی، قبل از اینکه به آفات بپردازن، میگن این انقلاب با تأییدات غیبی الهی پیروز گردید.
بله،
میخوایم ببینیم چجوری این انقلاب با تأییدات غیبی الهی به پیروزی رسید. اگر حوصله بکنید، جلسات پیش عرض کردیم یکی از صاحب نظران در باب نظریه های انقلاب خانم تدا اسکاچپوله.
بله.
ایشون یک نظریه ای داره در یک کتاب خودش که انقلاب های اجتماعی، و در اونجا معتقده که انقلاب ها یک روند قهری دارن، جبر اجتماع انقلاب رو به وجود میاره، انقلاب ارادی نیست. اما پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران مجبور شد حداقل درباره انقلاب اسلامی ایران قائل به یک تبصره‌ای در نظریه خودش بشه.
بله.
اینو برای چی عرض کردم؟ یعنی کأنه اومدن از خانم اسکاچپول پرسیدن شما که گفتی انقلاب ها در یک روند قهری به وجود میاد، وقتی روند قهری باشه یعنی از 5 سال قبل قابل پیشبینیه، از 10 سال قبل قابل پیشبینی، متخصصین، سیاستمداران، جامعه شناسان باید پیشبینی بکنن که این روندی که این حکومت و این جامعه در پیش گرفته به انقلاب منجر میشه. اما جوانان عزیز شنیدن، بزرگترها میدونن که چند ماه حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رئیس جمهور وقت آمریکا ایران را به عنوان جزیره ثبات خودش مطرح میکرد. و این هم میدونیم که سیاست مداران حرف های بی حساب به لحاظ سیاسی نمیزنن، یعنی بر اساس داده های مراکز تصمیم گیری خودشون، نیروهای امنیتیشون، دیپلومات های خودشون حرف میزنن.
بله.
در واقع به خانم اسکاچپول اینجوری گفتن که شما که میگه انقلاب ها در یک روند قهری به وجود میان، چرا انقلاب ایران رو هیچ کی پیش بینی نکرد؟ انقلاب ایران هیچ پیش بینی نشده بود و در واقع به یک باره به وجود اومد، به وجود آورده شد. اینجا بود که ایشون اومد و گفت که آره، اگر در دنیا فقط یک انقلابی ساخته شده باشه، او انقلاب اسلامی ایرانه. و اینجا بود که جلسات پیش عرض کردم تأکید میکنه رو فرهنگ شیعی و مسئله محرم، امام حسین و عزاداری هایی که مردم انجام میدن، و در واقع پیام هایی که از این نهضت میگیرن و میتونن جامعه خودشون رو متحول بکنن. و من عرض میکنم که بالاتر ریشه داره در همون تعلیم قرآنی که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. پس جامعه قابل تغییر توسط مردم با تغییر و تحولی که در درون خودشون به وجود میارن. اینه که اینجا امام میفرماید این انقلاب با تأییدات غیبی الهی به وجود اومد و به پیروزی رسید. یعنی رو محاسبات مادی و پیشبینی های تحلیلگران و سیاستمداران جامعه شناسان نمیبایست انقلاب اسلامی ایران
پیروز میشد.
پیروز میشد. حکومت سرکوبگر، حامیانی مثل آمریکا و انگلیس، کسی اصلا فکرش رو نمیکرد. اما و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. این اون نکته اساسیه که امام بهش توجه میدن.
اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه و خدمتتون برگردیم.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. Yeah. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 11:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام و وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
یاران همراه، برنامه صحیفه امام رو از شبکه رادیویی معارف میشنوید. 2910551 و 2 با پیش شماره 0251 شماره تلفن ماست برای انعکاس نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان. در خدمت جناب دکتر اسلام و المسلمین تقوی هستیم، کارشناس محترم برنامه. جناب استاد تقوی، موضوع برنامه وصیت‌نامه امام هست و وارد آغاز وصیت‌نامه اصلی شدیم، در واقع مقدمه پایان رسید و در آغاز وصیت‌نامه عرض کردیم که حضرت امام به اهمیت انقلاب شکوهمند اسلامی اشاره می‌کنند و اینکه دستاورد خون هزاران شهید جاوید هست و البته همه اینها رو منوط می‌کنند به تأییدات غیبی الهی، که اگر تأییدات غیبی الهی نبود باز هم این جمعیت میلیونی انقلابیون و خون هزاران شهید هم نمیتونست اون رو به ثمر برسونه. در همین بخش اشاره میکنن که شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلابها جداست، هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام، و تردید نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت زده عنایت شده است. حالا این قسمت آخر رو که اشاره فرمودید، در اون سه بعدی که متفاوت هست این انقلاب از بقیه انقلاب ها در پیدایش، در کیفیت مبارزه و در انگیزه انقلاب، به این سه بعد اشاره بفرمایید.
بله، نکته در رابطه با اون تأییدات الهی عرض بکنم که اشاره کردم که از دیدگاه قرآن انسان موجودی مختاره، هم برای امور فردی و رقم زدن سرنوشت خیش و هم انسان‌ها در رقم زدن سرنوشت اجتماعی. بله. آیات فراوانی میتونیم برای این نگاه اسلامی مطرح بکنیم و این رو هم به شنوندگان عزیز توجه بدم که اگر 100% نگیم، که البته 100% که هست، اما 100% مستند نتونیم پیدا بکنیم، نوع سخنرانی های امام، بیانات امام ریشه در آیات و احادیث داره. یعنی اون فکر او، ذهن او، شخصیت او که عجین شده با معارف قرآن اطرت بود، ایشون ولو آیه ذکر نمی کرد، روایت ذکر نمی کرد، به عنوان ترجمه آیه روایت نمی آورد، اصلا شخصیت او با همین تعالیم و معارف شکل گرفته بود. این آیه رو عرض کردیم به عنوان پشتوانه این نگاه هست. ان تنصر الله ینصرکم، ایشون در توضیح همین به اصطلاح شماره یکی که می فرمان و انقلاب رو محصول تأییدات غیبی الهی میدونن، میگن این در صورتی بود که به خصوص حکومت پهلوی، شاه فاسد و پدر بی فرهنگش، با انواع و اقسام ترفندها و نقشه ها خواستن این ملت رو به تباهی و فساد بکشونن. به نامی پیشرفت، فرهنگ بی افتی، فرهنگ بی بندوباری، دامن زدن به عقاید و مسلک های انحرافی مثل بهائیت، عرض به حضور شما که، و حتی میدان دادن به گروه های مارکسیستی و کمونیستی، به همه این راه ها متوسل شدن. اما میبینیم که نگاه اسلامی، گرایش مذهبی و گرایش الهی غلبه پیدا کرد.
بله.
این قطعا تأیید غیبی الهی است، اما باز رو این قاعده که ان تنصر الله ینصرکم، یعنی اراده الهی، امداد الهی بی حساب و کتاب نیست. اگر بندگان خدا دین خدا را یاری بکنن، یعنی عمل بکنن به بخشی از دین خدا، خداوند هم به کار اونها برکت میده و امداد میکنه و یاریشون میکنه. خب وقتی ملت در طول 15 سال اون مبارزات را تحمل کرد، اون سختی ها را تحمل کرد، اون شکنجه ها را فرزندان ملت تحمل کردن، طبیعیه که خداوند یاری خودش رو نازل میکنه.
اما تفاوت‌هایی که شما هم اشاره فرمودید که حضرت امام بیان کردن، هم در انگیزه انقلاب و قیام و هم در کیفیت مبارزه و هم در پیدایش این انقلاب، راستی انگیزه مردم چی بود؟ در اون دوره‌ای که مبارزات ایران مطرح بود، مبارزات ملت مسلمان ایران، اصلا در سطح دنیا اون چه که به اسلام مد بود و حرف رایج بود و کار با کلاس بود، بحث انقلاب ها بود. یعنی به خاطر فضای به وجود اومده سراسر تبعیض و شکاف های طبقاتی محصول نظام های سرمایه‌داری، ایده و اندیشه مارکسیستی و انقلاب‌های سوسیالیستی سکه رایج بود و اونها هم شعار می‌دادن که مردم، اونا اومدن شما رو دچار فقر کردن، ما نان و مسکن و آزادی به شما میدیم.
بله.
اما می‌بینیم که مردم ایران به خاطر نان و مسکن انقلاب نکردن. نه اینکه در ایران فقر وجود نداشت در اون روز، نه اینکه در ایران شکاف طبقاتی نبود، بود همه اینها. اینی که عرض میکنم الان مجال وسیع نیست، صاحب نظرانی که اومدن به انقلاب ایران رو تحلیل کردن بیان میکنن. اشاره‌ای در جلسات پیش داشتیم به میشل فوکو فرانسوی، او وقتی میاد انقلاب ایران رو تحلیل میکنه، جالبه که ایشون از غربی هایی بود که در اون ایام انقلاب اومد ایران، تهران رو گشت، به قم مسافرت کرد، شعارهای مردم رو گوش داد، در مراسمات اونها شرکت کرد. او میاد بیان میکنه، میگه عامل انقلاب در ایران عامل اقتصادی نبود، وضع مردم بد بود، اما آنقدر بد نبود که به خاطر مسائل و فشارهای اقتصادی تن به انقلاب بدن. چون بله، انقلاب تخریبات زیادی هم داره. هیچ ملتی تا یک هدف بسیار متعالی نداشته باشه تن به این هزینه نمیده. انگیزه ملت دینخواهی، خداخواهی، حاکم کردن ارزش‌ها و نظامات دینی بود. پس این انگیزه با انقلاب‌های دیگر متفاوت بود.
یکی از قوی‌ترین و بهترین مواریث معنوی امام همین وصیت‌نامه اوست. جا دارد در برهه‌های مختلف مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیت‌نامه را بازخوانی کنند.
رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می کند. صحیفه امام، چهارمین دوره آموزش رادیویی معارف اسلامی، درس های از وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه صحیفه امام. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir، تلفن تماس 290-91-94 با پیش شماره 0251. صحیفه امام.
این رو دوست دارم که عرض بکنم، به خصوص پس از سرکوب نهضت سال 42-43، خب رژیم به شدت سرکوب کرد، رهبر انقلاب رو تبعید کرد، حادثه خونباری مثل قیام 15 خرداد رو به وجود آورد در تهران و پیشوای ورامین.
بله.
در ادامه هم هر کسی که مبارزه کرد، تاریخ انقلاب گواهه، چه روحانیت، چه دانشجویان، چه کسبه و بازار، این اقشار مختلفی که در مبارزه بودن، سرکارشون با زندان بود، با ساواک بود، با شکنجه های قرون وسطایی، و حتی میبینیم در همین دوره هست که مجتهدین بزرگی مثل شهید آیت الله غفاری در زندان شهید میشه به وضع دلخراشی، شهید آیت الله سعیدی در زندان شهید میشه و بسیاری از مبارزین دیگر زیر شکنجه ها شهید میشن یا اینکه اعدام میشن. کسانی که در موج اول نهضت حضور داشتن در واقع سه دسته میشن. یک دسته به خاطر یأس از اصلاح بدون خونریزی در رفتار رژیم پهلوی دست به مبارزه مسلحانه میزنن. اینا هم خودشون چند دسته هستن، گروه های چپ و مارکسیستی، گروه های مثل سازمان مجاهدین خلق اون روز که بد راه نفاق در پیش گرفت و ضربات بسیار سنگینی بر انقلاب ملت ایران وارد کرد و اینجوری که امروز میبینیم به دریوزگی دشمنان افتاد و حتی گروه های مسلمان خالص، مسلمان پیرو امام، رو آوردن به مبارزه مسلحانه. بعضن بخشی و در یک مقطعی تعدادی از مبارزین جمعیت مؤتلفه و حتی حزب ملل اسلامی که اصلا زندگی چریکی رو میخواست در پیش بگیره که با اونها برخورد کردن و یک عده متاسفانه منفعل شدن از کسانی که در مبارزه بودند، اما سرکوب شدید رو که دیدن از مبارزه دست کشیدن، مایوس شدن. حالا یک عده اومدن پناه آوردن، گفتن آره ما روایاتی داریم که میگه هر پرچمی که قبل از قیام امام زمان برافراشته بشه شکست میخوره. یک عده خود جا زدن، ترسیدن، اهل مبارزه نبودن. وسط امام موند و اون یاران قرص و محکم امام که چه کار کردن؟ نه منفعل شدن، نه راه مبارزه مسلحانه رو در پیش گرفتن. امام همان مبارزات اسلامی مردمی با پرداخت هزینه رو قبول کردن. مبارزات اسلامی، مبارزات مردمی و تأکید بر وحدت صفوف. پس هم انگیزه متفاوت بود، هم کیفیت مبارزه.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. وقت برنامه ما هم در همینجا رو به پایان هست. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاری میکنیم و شما عزیزان هم میتونید از طریق آدرس پستی ما، نشانی پستی ما، قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 و یا نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
Yeah.